درست بدن، نمیتونن مشکلات سینما حل کنن. اینا از اساره سینما هستن. خانه سینما مثل ارگان، مثل جای دیگه، خودی و غیر خودی شده. به هر کسی خودشون بخوان میرسن، به هر کسی نخوان نمیرسن. شما مثلا فرض کنم اون انجمن منتقدان، نویسندگان منتقدان چند تا عضو داره؟ 2000 تا 1000 خورده اینا. خب این تعداد زیادیه. الان این آدما بعد تو کل رسانه‌های هنری تاثیرگذار باشن. چقدر تاثیرگذاری می‌بینی؟ کانون کارگردانو چیکار کرده برای سینما ایران؟ کانون تهیه کننده چیکار کرده برای سینما ایران؟ انجمن فیلم بردارا چیکار کرد؟ انجمن بازیگرا چیکار کرده؟
این چیکار کرده؟ هر رو یکم بیشتر باز می‌کنید. مثلا چه کاری باید انجام بده الان؟
آره ببینید، شما وقتی کانون کارگردانا دارین، وقتی فیلم ما مشکل کارگردانی داره، میتونه وارد بشه. میتونه به کارگردانا کمک بکنه. یه ایراد بعدی که از اول خانه سینما پایش گذاشت و دولت تسلیم شد این بود که مثلا خانه سینما میگه مثلا من باید بگم مثلا هر کسی که میخواد فیلم بسازه باید جزء انجمنای من باشه، فیلم بردار از انجمن من باشه فلان، و کسی که میخواد فیلم کوتاه، فیلم اصلا فیلم بسازه، فیلم اول بسازه، بعد من مجوز بدم. خب شما کجای کاریت که مجوز بدین؟ حتی دولت هم حق نداره این کار انجام بده. انجام دادن جدیدم دولت هم حق نداره انجام بده. استعدادیابی کار اونا نیستش که. من خودم شما رو قبول ندارم، بعد شما میخواید من تعیین کنید که مثلا من چه کسی چیز بکنم. الان خود انجمن فیلم بردارا چه کمکی به پیشرفت فیلم برداری در ایران کرده؟
تو شاخه های تخصصی
چند تا متخصص خارجی آوردن که مثلا ورکشاپ بذاره با وسایل جدید آشنا بشن؟ اصلا اومده بگه مثلا ما اینقدر فیلم بردار داریم. الان خیلی فیلم بردار هستن، سابقه زیادی دارن، ولی تو انجمن قبولشون نمیکنه. هی مدام فرم پر میکنن، هی میذارن، هی فرم پر میکنن میذارن عقب. به این کارا باعث میشه که همه جدا میشن. شما خانه سینما داری ولی چند تا عضو فعال دارید؟ الان مثلا چند سال کانون کارگردان هست دیگه، بیان بگن که برای وضعیت کارگردان چیکار کردن، تهیه کننده چه طرحی دادن. برای این ما بازیگرمون مشکل داره، خیلی هم مشکل داره، الان که شدیداً مشکل داره. و انجمن بازیگران چیکار کرده؟ تونستن بازیگرای جدید بیارن؟ تونستن امکانات جدید فراهم بکنن؟ من الان شما بازیگرایی داشتی که تمام وجودش بازیگری بود. حالا من نمیخوام رد اولاد شما نگاه کنم، مثلا مرحوم نعمت‌الله گوجی داشت، مرحوم نادرر داشت، اینا رو داشتی، علاوه سطح بازیگر خیلی بالاتر از بازیگرای الان بودن. الان شما نعمت گرجی هم نداری، نادرر هم نداری، و بازیگرای با تکنیک جدید هم نداری. خب این به انجمن بازیگر خانه سینما بر نمیگرده؟ واقعا بیان بگن چه فعالیتی میکنن؟ اصلا هیچ فعالیتی نمیکنن.
این نکته در حیطه اختیارات مدیر عامل تا چه حدی هست؟
این مدیر عامل
میتونه این تغییرات
با هیئت مدیره است. یعنی هر کاری که میخواد بکنه هیئت مدیره میگه این کارو انجام نده. الان دوره قم، خب دیدید که دوره آقای شاه‌سواری بیانیه صادر نمیشد. یه سری کارهای سنفی انجام شد، خیلی هم سنگ اندازی کردن دیگه، ولی تمام تلاش بود. ببینیم یه عیدی مطرح کردن، الان چند روز مونده به عید؟ الان تکلیف عیدی مشخص نیست. ببین درست مبلغ کمی، ولی با چشم یک سری اون عیدی هست دیگه.
بله
همیشه هم مشکل بوده
سر تقسیمش،
تقسیمش همه چی مشکل بوده. میگم آقا این کاری نداره که، واقعا یه بودجه میاد برای عیدی دیگه، شما تعداد سنفات مشخصه، اعضات مشخصه دیگه، تحلیل بده خودش این کار انجام بدن. چرا باید حتما از یک کانال بگذره؟
این حالا چون بحث ایدی رو مطرح کردید و حالا مسائل اقتصادی و وابسته بودن خانه سینما باز به دولت و اینکه داره ازش بودجه میگیره، اصلا فکر میکنید که امکان اینکه خانه سینما مستقل بشه حداقل تو این شرایط اصلا مهیا هست یا اصلا شدنیه به نظرتون؟
اصلا نمیخوان مستقل بشن.
نه حالا به فرض خواستن اگر مستقل شدنیه الان اگر تو این شرایط اگر به هر حال باید یه منابع مالی
اصلا شما نباید خانه سینما تشکیل میدادی، شما باید کمپانی سینمایی تشکیل میدادی
که اونم باز هر چند وقت یه باری بحثش مطرح میشه.
یا خود نمیتونن دیگه، ببینید چون کمپانی بعد متکی به خودشون میشن، دست جلو دولت نمیتونن دراز بکنن. ولی وقتی که اینطوریه مدام میگن اینطوریه، دیدید که یه جایی فشار میارن این مبلغو میگن، یه جای دیگه فشار میارن میگن، بده بستون عجیب غریبی شده. اگه کمپانی باشه، یعنی الان هالیوود چی میگه؟ هالیوود باید تو کار دولت دخالت میکنه. هالیوود میگه این کمپانی مال منه، من خودم بازیگر دارم، کارگردانم، تهیه کننده دارم. اگه کسی جدید میخوام خودم میارم. چون دارم پولش خودم میدم. تو نمیتونی یه جای اسم خانه سینما داشته باشی؟ پولش من خودش نیست. بعد بخواد برای همه سینمای ایران تعیین تکلیف کنه. نشونه همین میشه دیگه.
ببین اگه جای موزه بگیره، بخواد یه جهت.
یه سوال شما دارم میکنم. آقای صباغ، بلاره خودتون سابقه زیاد تو این کار داری. اگر منافعی برای کسی نباشه تو خانه سینما، اینقدر درگیری به وجود میاد؟ کسی که میخواد کار درست انجام بده، میخواد واقعا کمک بکنه، اصلا دنبال سر صدا نیست. کار خودش یواش بوجدانی انجام میده دیگه. پس وقتی درگیری هست، منافعی هست. بعد این منافع شخصی رو از خانه سینما برداریم، منافع جمعی تبدیل بکنیم. بیایید بررسی کنیم تا الان مثلا هر کس مدیر عامل شده و حالا تو هیئت مدیری نبودن، چه اتفاقی تو سینما افتاده، چه اتفاقی برای خودشون افتاده. این خیلی مهمه بررسی بشه، چه اتفاقی برای خانه سینما رقم زدن، چه اتفاقی برای خودشون رقم زدن. تا حالا همچین کاری انجام شده؟ پس خانه سینما تا تکلیفش به خودش نکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو کار دولت و جدی هم دخالت نباید بکنه. اون نمیتونه حکم بکنه. بگه پول منو میده که اون حکم کنه. ببین شما اینجا استخدام هستی، خب میگه طبق ذوات من کار بکن. میتونی کار کن، نمیتونی برو. خانه سینما میتونه چه کار انجام بده؟ تمام کمپانیای هالیوود بگردی، اندازه مثلا خانه سینما کارمند ندارن. اندازه مثلا سازمان سینمای ما کارمند ندارن.
یه جوری تبدیل به یک نهاد
اداری شده
دیگه. اداری شده که آدم ها هم به صورت کاملا کارمندی دارن توش کار میکنن.
یعنی سر صدا زیاد میکنن ها، ولی اصلا حرف منطقی شما نمینی، یه طرح کارساز نمیدی، اصلا مخاطب رو نمیشناسن. هرچی هم آدم مثلا بالاخره اسم رستگار بود، آدم متفکری بود دیگه، اصلا با خانه سینما کاری نداره، اصلا با سازمان سینما جای دیگه هم کاری نداره. یا فراری شدن یا حولشون دادن رفتن توی حاشیه. شما وقتی گندهای خودت بذاری تو حاشیه چیکار میتونی بکنی؟ و هیچ طراحی هم ندارن. اگر سینما هنر پیشرفت میکنه، نسل به نسل تجربه‌اشو منتقل میکنن، کار میره جلو، به اینجا میرسه. ولی بخواید فاصله بذارین، هر کس کارو خوش انجام بده، وضعیت سینما ما این میشه. اگه فیلم خارجی بده، چرا اینقدر مردم میشینن دانلود میکنن فیلم نگاه میکنن؟ پس خوبه دیگه. اگه خوب خب بده تو سینما، پولش بیاد تو جیب سینما داره دیگه، پولش بیاد تو جیب سینما، به اقتصاد سینما کمک بکنه.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ. ما حدود یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید که در خدمت شما هستیم، حالا هم راجع به بحث تغییر تحولات خانه سینما و همون بحث گرون شدن بلیت سینما ها، در حد یک دقیقه صحبت شما رو میشنم.
در باره بلیت، آقایون باید دنبال این باشن که مخاطب بیشتری به سینما جذب کنن، یعنی قیمت رو بیان برابر کنن با متوسط قیمت نون. این بحث
بلیت
این که مثلا شما خواهید تون سینما پایین شهر اینقدر باشه، فلانجا اینقدر باشه، چیز نره. و خانه سینما من به مرزیه برمن توصیه میکنم خودش باشه و آدم های قبیل دور خودش جمع بکنه، بذاره یه اتفاق جدید برای اولین بار تو خانه سینما بیافته.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ. به پایان برنامه این هفته سینما معیار رسیدیم. با اعلام ساعت 11:39 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
از 13 تا 19 اسفند ماه روز هفته سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف است. گرامی می داریم همه کوشش هایشان، دلاوری هایشان و حافظ امنیت بودنشان.
سلام رهبر فرزان ما، سلام رهبر فرزان ما، سلام گوهر یک دانه ما، سلام گوهر یک دانه.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، سربازان گمنام به معنای حقیقی کلمه. این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردن قاری محترم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، من دیدم مصداق اون مؤمنین همین شما هستید.
شما چشم بینا و بیدار نظامید. چشم، اگر چشم نبود حرکتها تهدید به گمراهی میشه. گاهی انسان برخلاف مسیر حرکت. خب این چشم باید هم بینا باشه هم بیدار باید باشه. خواب‌آلودگی، غفلت اصلا مجاز نیست. دائم باید بیدار باشه که چه داره میگذره.
این مجاهدت خاموش را، این مجاهدت بی‌ریا را اگرچه سخته قدر بدانید، محترم بشمرید. دائم هم مأمور اطلاعاتی در هر رده‌ای که هست در حال مجاهدت با نفس هست و باید باشد.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
سرزمین ملائک نشان از همه خوبان دارد. آنان که ارزش‌های اسلامی انسانی را پاس داشتند و 8 سال در دفاع مقدسشان برای حفظ سرزمین الهیشان از جان مایه گذاشتند. هر سال جمع کثیری از هموطنانمان تحت عنوان کاروانهای راهیان نور به این مناطق می روند و ضمن یادآوری حماسه‌های شکوهمند از فداکاری‌ها و جانبازی‌های سلحشور وطنمان تجلیل می کنند. اینک به گزارشگونه ای از راهیان نور به سرزمین ملائک از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک.
دارن باز بر دوش نسیم، راه دشوار است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همکاران بزرگوار خودم و همه شنوندگان خوب رادیو در فلات گسترده ایران. وقتتون بخیر باشه. اینجا سرزمین محبت ها، اینجا سرزمین نیلوفرهای آبی و اینجا سرزمین دلهای عاشق و سرزمین نور. راهیان سرزمین نور امسال قدری زودتر آغاز شد که تا انتهای سال به اتمام برسه و از اوایل سال 1402 که ماه مبارک رمضان هست، همه زائران سرزمین نور در شهر و دیار خودشون باشن. همینک که با شما هم کلام و همراه هستم در کنار خیلی زائرانی که در یادمانهای دفاع مقدس برای تجدید بیعت با آرمانهای شهیدان گرانقدر حضور دارن، هم کلام و هم صحبت هستم. میخوام صحبت کنم با جناب آقای حسن عروجی، کسی که سالیان سال سکان مسابقه فرهنگی راهیان سرزمین نور رو به عهده داره. سلام میگم خدمتتون آقای عروجی و وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود به جناب عالی. توضیح بدید کامل که این مسابقه چند سال داره اجرا میشه، چگونه است و مردم میتونن چگونه در این مسابقه شرکت کنن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو شاکریم که 15 سال برگزاری جشنواره رده‌پای عشق ویژه زائرین راهیان نور جهت هرچه بهتر آشنا شدن بازدید کنندگان عزیزمون در راهیان نور و آشنایی با فرهنگ 8 سال دفاعی مقدس رو در خدمت مردم عزیزمون هست.
درست بشه. چگونه مردم میتونن شرکت کنن؟ زائران فقط مختص زائران سرزمین نور هست یا نه همه مردم کشور میتونن در این مسابقه و در این جشنواره شرکت کنن؟
این جشنواره مربوط به زائرین راهیان نوری که میشه که با تیمی که مستقر شدن عزیزانمون در منطقه عملیاتی شلمچه، اونجا که تشریف آوردن وارد شدن، یک تک بسیار فرهنگی خوب توسط ستاد جشنواره و بسیج فرهنگیان شهید سلیمانی مشهد، سپاه مسلم و سپاه امام رضا که سازماندهی شده، یک تک خیلی خوبه از جشنواره رو اونجا تحویل میگیرن. بعد از مطالعه و اطلاعات کامل در رابطه با مناطق عملیاتی خدمتتون عرض کنم، تحویل بازدید کنندگان و زائرین عزیز میشه. بعد از اتمام راهیان نور مراسم اختتامیه داریم که باز اونجا بحث جشنواره قرعه کشی میشه و به رسم یاد بود به نزدیک 313 نفر هدیه اهدا میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. آقای روزی خدا عزتتون بده. درود به جناب عالی، برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. منم برای حضرت عالی و تمام عزیزانی که در راهیان نور خدمت میکنن و همونطور که حضرت امام فرمود خدمت به شهدا، خدمت به رسول الله هست، آرزوی توفیق و پیروزی دارم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. همکار عزیزم و بزرگوار خودم، این هم صدای محبت و یک رنگی مردم را از سرزمین محبت ها و سرزمین نور تقدیم حضور شما کردم. من حسین زیایی، گزارشگر رادیو، افتخار داشتم که در کنار شما و در این برنامه با شما هم کلام باشم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می شود از مجاهدت های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فضل های غیرت.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 14، استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
شما همراهان رادیو گفتگو می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها تا ساعت 22، در بخش دوم از برنامه ها ببخشید. شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. ساعت 15:55 دقیقه است. دعوت میکنم به برنامه بر آستان جانان توجه کنید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فورا بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان،
بر آستان جانان، ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف حضرت امیر علیه السلام می فرماید: الهی قد احسنت الی اذ لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدای به من احسان فرمودی و لطف کردی که برای هیچ کدوم از بندگان شایستت این گناهان من رو اظهار نکردی و آشکار نکردی. اینا هیچ کدوم نفهمیدن من چه کارم، به خاطر ستاریتت پوشوندی و زشتی های اعمال من رو نگذاشتی که بندگان خوبت بفهمن تا آبرون پیش اونا بره، بی اعتبارم نکرد. پس حالا که اینجوری برخورد کردی، روز قیامت هم جلوی همه که شاهد هستن و همه مردم حضور دارن میبینن، آبرون نبر، منو مفتضح نکن، رسوام نکن.
الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا
اعتبار و آبروی انسان بزرگترین داشته شده دیگه. همه آزارم گرسنگی، تشنگی، سختی تحمل بکنن، همه اصلا مشکلات برای اینکه اعتبارشون زیر سوال نره. حرف ما اینه خدایا روز قیامت این آبرو اعتبار ما رو، این یه ذره‌ای که داریم رو نبر، ما رو مفتضح نکن. من اگه مفتضح بشم آخه چه خاصیتی برای خدا میتونه داشته باشه؟ وای به حال اونایی که یه کاری میکنن که خدا مفتضحشون بکنه، چون خدا که به این نیاز نداره. این در واقع به نوعی نشان از حتاکیت زیاد انسان داره که کار به افتضاح میرسه، وگرنه که نباید مفتضح میشد علی القاعده و نباید آبروش میرفت. خدای جلو جمع آبرومو نبر. الهی جودوکه بسط عملی. خدایا میدونی چی چیزی باعث شده که من اینقدر آرزوهای گسترده داشته باشم؟ مثلا آرزوی شهادت. آخه من کجا، این آرزو کجا، چی باعث شده که من همچه آرزوی بکنم؟ جواب: جود خدا. اگر خدا اینقدر اهل جود نبود، اگر اینقدر اهل دست و دلبازی و کرم نبود، من عمرن اصلا همچی چیزایی تو ذهنم میومد. این آرزوهای بزرگی که ما داریم کی اصلا اینا شدنی بود اگر جود خدا نبود؟ ما که لیاقتشو نداریم، ما اصلا کجا شخصیتمون با این حرفا جور در میاد؟ و عفوکه افضل من عملی. خدایا من یه اعمالی هم دارم، مثلا یه اعمال ناقابل شکسته بستهی دارم، اما اون چیزی که بیشتر من امیدوار میکنه عفو توه، نه عمل خودم. امثال من با این اعمال ناقابلم کرم تو رو وقتی در نظر میگیرن، عفو تو رو در نظر میگیرن، خب طمع میکنن دیگه. میگه حالا اومدیم و این مولای کریم از ما خرید، اومدیم و این آقای کریم این هل پوچ ما رو، این تحفه مور ما رو پذیرفت و عفمون کرد، نادیده گرفت. خب اگه این اتفاق بیفته چقدر خوب میشه؟ و ما امیدمون به همینه.